بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين مسئله بسیار مهم عبد و عبادت و عبودیت در جلسات گذشته به پایان نرسید. بحثی که در این روزگار همه ما مرد و زن، پیر و جوان به شدت به درکش، به فهمش، به یافتنش، به انجامش نیازمند هستیم، چون بدون این مسائل کلیدی برای سعادت دنیا و آخرت ما به دست نمیاد. بگذاریم از این که امیرالمؤمنین در خطبه 86 نهج البلاغه 40 وصف، 40 ویژگی برای عباد واقعی خدا بیان کردن و اواسط این خطبه درباره عباد واقعی و حقیقی می‌فرمایند ساره با سات، ساره مصابیح و مفاتیح و ابواب الهدا، اینایی که در عرصه عبادت و عبودیت قرار گرفتن و عبد به معنای واقعی شدن تبدیل به کلیدها شدن، نه یک کلید، کلیدهایی که درهای هدایت الهی رو به روی بندگان باز میکنن. سار مفاتیح و ابواب الهدا، تاریخ دقیقشو من نمیدونم، ولی یه عالم بسیار بزرگ ایرانی در نجف بوده که اینای خانواده گسترده ای رو در نجف و کربلا تشکیل دادن. نزدیک 3 قرن، یعنی 300 سال، که علم و تبلیغ و روحانیت در این خانواده قطع نشد. یعنی خانواده با برکتی هم. یکی از اونها با فرزندانش زمان صدام فرار کردن رفتن امریکا، حدود 17 سال در اونجا بودن، منبر، درس، ساخت مسجد، ساخت حسینیه، ساخت مدرسه، ساخت کتابخونه، در این 17 سال کارشون بود که البته بعد نابودی اون فرعون ستمگر برگشتن. من 2 سال پیش کربلا بودم، گفتن این بزرگواری که الان از علمای کربلاست و برگشته میخواد بیاد دیدن شما. گفتم نه، من میام دیدن ایشون. بالاخره من موفق شدم، رفتم زیارتشون کردم. یه عبد چقدر کار از دستش میاد، عبد واقعی، خدا میدونه. ایشون که من رفتم دیدنش، الان شبها کربلا نماز میخونه، عشا و مغرب. 70 سال این نماز جماعتش ترک نشده. اولا که یه خود سر پا بود هر شبم منبر میرفت، الان شبای جمعه منبر میره. 300 سال پیش یا کمتر یا یه مقدار بیشتر، جد این خانواده که نجف بود، فقط میشنوه که هله، بیشتر مردم بیدینن، بیشتر مردم اهل خدا نیستن، اهل تربیت دینی نیستن، اهل اخلاق اسلامی نیستن. ایشون که در نجف راه مرجعیت کاملا براش باز بوده، اساسشو ور میداره و میاد هله. اصلا اونجا آخون قبول نمی کردن، به آخون سلام نمی کردن، با همه چی مخالف بودن، اهل پول بودن و کشاورزی و تجارت و درآمد. ایشون میاد و یه خانه میگیره و اساس مختصرشو پهن میکنه و شروع میکنه به حرف زدن. حالا منبر که نبود و مسجدی که آباد باشه نبود، با همین حرف زدنش مردم رو جذب میکنه. بعد دیگه میاد یه مسجدی رو سرپا میکنه، اونجا از دنیا میره که جنازه‌شو میارن کربلا، اونجا دفن میکنن. مدتی که در هله بود من در کتابای رجال خوندم، اتفاقاً اونی که خوندم با قلم خودمم تو دفترهای منبرم یادداشت کردم، روز مرگ ایشون 100,000 نفر در اون منطقه شیعه خوب شده بود. یعنی یه نفر که عبدالله به معنای واقعیه میاد، 100,000 نفر خارج از جاده دین و خداپرستی و اخلاق و عمل رو بنده الهی میکنه. یه نفر صد هزار نفر. حالا شاید ما این قدرت رو نداشته باشیم، اما میتونیم با امر به معروف نرم، نهی از منکر با محبت و اون چه رو که در مساجد یاد گرفتیم، اول به زن و بچه خودمون و بعدم به اقواممون انتقال بدیم، حداقل 10 نفر رو با خدا آشتی بدیم و بنده خدا کنیم. کلید سعادت دنیا و آخرت به طور یقین بنده بودنه، اونم بنده واقعی. حالا یه نفر به قول امیرالمؤمنین مانند این عالم بزرگ در هله همه وجودش کلیدها شده، یه نفرم چند تا کلید میشه برای باز کردن چند تا در خیر و هدایت، یه نفرم نه کلید سازی میکنه برای خودش، بیشترم زورش نمیرسه و با همون کلید درهای خیر رو به روی خودش باز میکنه. حالا یا با شنیدن حقایق الهیه یا با دیدن یه حادثه که اون حادثه براش میشه عبرت، پند، کلید باز کردن در هدایت به روی خودش. من کلاس سوم چهارم بودم تو همین محل خیابون خراسان که یه عالم بزرگی اونجا زندگی میکرد. این همونی بود که امیرالمؤمنین میفرماید سار مفاتیح و ابواب الهدى. تو محل ما یه راننده کامیون بود که هم اهل مشروب خوردن بود هم اهل قمار کردن. مادرم میگفت، چون همسایه بودیم، میگفتش که نماز که اصلا نمیخون، مارمزونم نه، میومد میشه سر سفره نهار خوب میخورد، فقط روز 21 به عشق امیرالمؤمنین نه عشق خدا، چون روز شهادت بود روزه میگرفت تا 2 بعد از ظهر که گرما مهلتش نمیداد و ناراحت میشد میرفت آب خنک میخورد. یعنی روزه یه روز 21 هم نصف کاره. یه 20 سالی گذشت از اون زمان. حالا من که بچه بودم و بعد یادم نمیاد از این آدم کی بود، ولی ظاهرا همسایه ما بوده. بعد 20 سال یه بار من یه مسجدی مارمزون ظهر منبر می رفتم، من منبر اومدم پایین دیدم یه آدم با حال با ادب، آثار سجده به پیشانی تقریبا، اومد کنار من گفت پدرت زنده است؟ گفتم بله. گفتم اون کار قدیمشو داره، تو کار برنج و روغن و ایناست؟ گفتم بله. گفتش که کی میبینیش؟ گفتم دیگه ما رمزونه یه نصف روز بیشتر نمیره بازار، برمیگرده خونه. گفت سلام منو بهش برسون، منم اسم و رسمم اینه. و بهش بگو خیلی دلم میخواد ببینمت. من بعد از ظهر به پدرم گفتم، من سال دوم سوم منبرم بود و هنوز قم بودم، ما رمزون که تعطیل بود میومدم تهران، گفتم آقا یه همچین کسی به شما سلام رسون. گفت واقع؟ گفتم بله. من غیر واقع هم میشه، غیبی که نبود، اومدود پا منبر. پدرم یکی دو بار به نظرم گفت لا اله الا الله. گفتم آقا چتون شد؟ گویی یه لات بیدر و پیکر و عرخور و قمارباز و خیلی آدم عجیب و غریبی بود. حالا من فرده میام مسجد، ولی فکر نکنم این اونی باشه که من دیدم، شاید تشابه اسمیه. فردا اومد مسجد و بعد منبر اون بند خدا اومد تا پدرم و دید، بغل کردن هم دیگر و گریه کردن و نشستن و صحبت کردن و دیگه چیزی نگفت. فرداش اومد پیش من گفتش که هر چی بابا در حق من گفته راست گفت. من نه دین داشتم، نه ایمان داشتم، نه اخلاق داشتم، نه عمل داشتم و نه عبادت. یکی از ماشین دارا تو اون گاراژی که من بار میزنم و میبرم این ور اون ور مرد و همه ما راننده های کامیون جمع شدیم و رفتیم تشییع جنازه. اون وقت خانوم مسگر آباد میت خاک میکردم. گفت من دنبال جنازه بودم و تا رسیدیم به قبرستان غسلش دادن و لباس آخرتی پوشوندن و چون هیچی رو نمیذارن با ما از دنیا ببریم، هیچ یه دگمه هم اجازه نمیدن ما ببریم. این هم که 5-6 متر پارچه سفید به ما میپوشونن دستور دینه. اگه دستور دین نبود بعضی از خانواده ها این چند متر پارچه رم نمیدادن، میگفتن دولت پارچه بهش بپوشونه خاکش کنه، که این اتفاقم زیاد افتاده، خیلی زیاد. یک کسی مرد، رفیق من بود، 90 تا سند دوکون و خونه داشت، 90 تا. وصیت هم نداشت، دستش هم به کار خیر نمی رفت. جمع شدن رفقا تشییع جنازه و میخواستن حضرت عبدالعظیم دفنش کنن، بچه هم نداشت. خانومش که وارثش بود اومد گفت من راضی نیستم، پولم نمیدن. 90 تا سند ملکی داد، اجاره میگرفت، خرید و فروش. اون رفیق من به من گفت یکی از دوستان کلاشو برداشت و به تشییع کنندگان گفت و ما با این چایی خوردیم، نون و نمک خوردیم، همکارمون بوده. خانومش میگه پولی که ازش مونده راضی نیستم اینجا قبر بخرم. تنها وارثش هم اون زن بود، یعنی همش رسید به اون زن. شما کمک بدین ما یه قبری اینجا بخریم خاکش کنیم. گفت خلاصه توی تشییع کنندگان گشتیم، گدایی کردیم پول یه قبر. گاهی اینجوری میشه، گاهی هم یه نفر از دنیا میره 1200 سال پیش. هنوز رو منبرهای شیعه میگن شیخ مفید، شیخ طوسی، محقق، شیخ انصاری، مرحوم آیت الله حاج میرزا حسن شیرازی، حاشق عبدالکریم حائری، که امیرالمومنین میفرماد اینا زندن بقیه هم مردن. آدم گاهی زنده میمونه تا روز قیامت. کلینی نویسنده کتاب کافی زنده است. امین الاسلام تبرسی قرن نهم از دنیا رفته زنده است. آیت الله العظما بروجردی 60 سال پیش از دنیا رفت. من سر قبرش بودم دفنش میکردم. زنده است. حضرت امام زنده است. خیلی ها زندن نمیمیرن، یعنی اسمشون نمیمیره نه جسمشون. خب مرحوم آیت الله العظما حاج میرزا حسین اصفهانی، آشممد حسین اصفهانی، که هم مراجع بسیار بزرگ شیعه بود، ایشون یه دیوان شعر فارسی داره. در این دیوانش یک غزل داره، در یک خط از این غزل میگه گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. تو با خدا نبودی، دستم که دو جیبت نمیرم، نمازم که نمیخوندی، روزم که نمیگرفتی، خودت به خودت رحم نکردی، توقع داری بعد از تو به تو رحم کنن؟ کی رحم کنه؟ حداقل خودم کلید برای خودم بشم، اگر نمیتونم برای دیگران بشم، اگه من یه نفر نمیتونم تبدیل به 100,000 شیعه بشم، اگه من یه نفر نمیتونم تبدیل به 1,000 نفر بشم، اگه من نمیتونم تبدیل به 100 تا بشم، اگه نمیتونم تبدیل به 10 تا بشم، اقلا خودم کلید برای خودم بشم، خودم بشم تبدیل به عبد، تبدیل به بنده پروردگار. این بالاترین مقام انسان، این عبد بودن. حالا یه مسائلی در این عبد بودن هست، خیلی ظریفه، من براتون عرض میکنم. گفت کفنش کردن اون رفیقمون، اووردنش کنار قبر، گفت من اونو بیدار نشده بودم که چه خبره و چه خبری برای خودم میشه، اینو من بیدار نبودم، محل مشروب بودم و قمار بودم و عیش و عشرت بودم، تا وقتی که اون قبر کن این مرده رو گرفت و وارد قبر کرد و خوابوند و صورتش رو خاک گذاشت، تازه زنگ بیدار باش برای من خورد. برگشتم به خودم گفتم اینم آخر یه نفر کنی، آخر همه ی انسان هاست، تو هم یه روزی میاد صورت تو رو خاک میذارن، در قبرم میبندن و میرن. خودش خیلی برای من جالب تعریف میکرد، میگفت خب من اگه مشروب خوریمو ادامه بدم، اگه قمارمو ادامه بدم، اگه بی نمازیمو ادامه بدم، اگه روزه خوریمو ادامه بدم، بعد از این که منتقل به عالم بعد شدم، جوابی دارم به اونی که منو آفریده بدم؟ ازم به من بگه چرا آدم نشد، چرا با تربیت نشد، چرا متدین نشد، چرا منو عبادت نکرد، چرا شکر نعمتهای منو به جان نیوردی، چرا دست دوتا گمراهو نگرفتی؟ همونجا سر قبل فکر کردم هر سؤالی خدا از من بکنه من جوابشو ندارم. وقتی جواب نداشته باشم باید برم جهنم. از سر قبر رفیقم برگشتم، با بیدار شدن دیگه شروع کردم به بندگی، عبادت. و البته پولم گفت پول پاکی بود، برای اینکه 8 صبح میشستم پشت کامیون بار میبردم، مشهد میبردم، بندر عباس زحمت میکشیدم، ولی همون زحمت کشیدنمو بردم قم و حساب الهی رو از مالمم دادم، پاک بود و با دادن خمس و سهم امام پاکترش کردم. بهش گفتم چند تا بچه داری؟ فعلا که عبدالله شدی. گفت دوتا. یه پسر دارم دنیای ادبه، متدین. یه دخترم دارم به یه سید شوهر دادم، اون سید وضع مالی خوبی نداشت، دستشو گرفتم بعد اینکه دخترمو بهش دادم بردم محضر، دو دونگ از این کامیونمو به نام او کردم. بعدم گفتم یه پیش خودم کار بکن، تا وقتی که قدرت داشتم او بود و من، الان که قدرت ندارم او با ماشین که سالم بار میکشه، دو تا اون ور میداره و سه تا من اینجوری قرار گذاشتم. بعدم از دنیا رفت. من که خیلی عادت به ختم ندارم و بلدم نیستم، آقازادش اومد پیش من که ختمشو منبر میری، گفتم با کمال میل، چون دلیل داشتم برای رفتن ختمش. پیغمبر اکرم میفرماید، این یه روایت بسیار عالی، من یه هفته این روایت رو مشهد امسال بحث کردم، یه دونش فقط تقریبا توضیح داده شد، 4 مطلبه که پیغمبر می‌فرماید بر عهده امت من یه حق، 4 حق الزامیه، یعنی باید امت من ملزم به این 4 مسئله باشه. 1 یحبون الطائب، گناهکاری که توبه کرده دوستش داشته باشه، قبولش کنن، در آغوشش بگیرن، تردش نکنن، ردش نکنن، تلخ باش برخورد نکنن. به دلیل همین جمله اول روایت من ختمشو قبول کردم، البته خیلی دوستش داشتم، خیلی، چون یه دعا کمیل من داشتم، اون زمان حدود 10 بودن، اصل این 10 همین ایشون بود، دعامونم تو رای کرج طرفای آثارا شبای جمعه میردیم تو کوها میخوندیم و از همه بیشترم همین که توبه کرده بود گریه میکرد. یحبونت تائب، گناهکار توبه کرده رو دوست داشته باشیم، جدی دوست داشته باشیم قلبن. و یرحمون از ضعیف، به آدمی که ناتوانه، یا ناتوان عقلیه یا ناتوان بدنیه یا ناتوان مالیه، محبت کنید، مهر بورزید. عملا اگه ناتوان مالیه و میگی من مهرش به دلمه، این فایده نداره که، کمکش کن این ناتوانیش برطرف بشه. و یعینون، خیلی این روایت جالب، و یعینون المحسن، کسی که داره یه کار خوبی میکنه، حالا لنگ شده، مسجد رو ساخته، فرشاش مونده دیگه نمیتونه، کمکش کنی. مدرسه رو ساخته نمیتونه تجهیزش کنه، کمکش کنی. حسینیه رو ساخته نمیتونه تمومش کنه، کمکش کنی. 10 جهازیه خاصه بده به یه خانواده ضعیف، قولم داده، 2 تاشو نتونسته فراهم کنه، پیغمبر میفرماد کمکش کن. اینا دستورات دین ماست، دستورات قرآن ما و دستورات پروردگار مهربان عالمه. 4 تا مسئله است، حالا اون 4 رو من یادم نیست، یادم بیاد براتون میگم. اگر نتوانستیم برای پروردگار عبد بسازیم، خودمونو بسازیم، و اگه زورمون رسید زن و بچه‌مونم تبدیل به عباد خدا کنیم. قو، تو سوره تحریم، انفسکم و اهلیکم نارن. یه شهری منو دعوت کردن، شهر بزرگیه، سبزوار. روز اولی که وارد شدم به عالم اون شهر وارد شدم، یا عالم به شدت محبوب مردم، خیلی محبوب، خیلی. من یادمه یه سفری برگشت، سالها بود از سبزوار بیرون نرفته بود، تا 20 فرسخ 100,000 مرد و زن و بچه با گاو و گوسفند اومدن استقبالش. خوب بزرگان شهر نشسته بودن، منم 7-8 دقیقه بود رسیده بودم، بزرگان شهرم محبت کرده بودن، اومده بودن دیدن من. یه مرتبه دیدم یه تقریبا بزرگواری به سن بین 60 و 70 با لباس کهنه وارد اتاق پذیرایی شد، هم اون عالم هم کل افراد تموم قد براش بلند شد. یه روبی نشست، به اصطلاح اومده بود دیدن من، بعدم رفت. من به اون آقایی که منو دعوت کرد بودم گفتم این کی بود؟ گفت این در جوانی پدرش مرد. حالا این داستانی که من میگم فکر کنم 60 سال پیش باشه، البته من بعد تقریبا سال 62-63 رفتم سبزوار، اون وقت گفتن این جوون بود، مثلا 30 سال پیش میشد. گفتن پدرش مرد. سه چهار تا پسر داشت، دو سه تا دختر. سهم پسری این 20 میلیون تومان شد. 20 میلیون میدونید الان که من رو منبر دارم میگم، فکر میکنم مال 80 90 سال پیش باشه. گویا این 20 میلیون تومانو که ارث رسیده بود، اومد بی خونه رو خونه دار کرد، بی مغازه رو مغازه دار کرد، بی جهاز رو جهاز دار کرد، کل 20 میلیون تومن رو تموم کرد. چیزی که براش مونده بود یه مغازه، جای خیلی خوب، اونجا کاسبیش خیلی خوب بود، خیلی خوب. اون مغازه رو گفت خالی کرد، اجاره داد. به اونی که اجاره داد گفت مایی مثلا 10,000 تومان به من بدی، من زندگیم اداره است. بعد اومد یه دوچرخه خرید، گفت دوچرخش الان دم در بود، با دوچرخه اومد، با دوچرخه هم رفت. گفت بعد اینکه مغازه رو اجاره داد دیگه مردم میدونستن با دوچرخش از اول شهر مغازه به مغازه میرفت، دست راست، برگشتن دست چپ. گفت مردم میدونستم، یعنیش ترمز میکرد با دوچرخش، تو خورجینش پول میریختن. تا دو بعد از ظهر این دوتا طرف خورجین پر پول بود، شب با همین دوچرخش آخر شهر پول رو می برد در منزل اونایی که مستحق بودن. گفتم 20 سال کارش همینه، دور گرد با دوچرخه است، پول جمع میکنه برای افراد مستحق. بتونی دیگران باش، نتونی خودت باش. اگر بتونی خودت و زن و بچه‌ت باش، یعنی هم اگه نمیتونی خودت عبدالله باش، اگه میتونی زن و بچه‌ت هم تبدیل به عبدالله کن، اگه میتونی دیگرانم تبدیل کن. و عبدالله بالاترین مقامه که عیسی ابن مریم تو گهواره 7-8 مسئله رو که مطرح کرد، اولیش این بود: اینی عبدالله. امیرالمومنین هرچی نامه به استاندارا و فرموندارا و رؤسای جبهه نوشتن، اول نامه اینه: من عبدالله علی ابن ابی طالب. افتخار میکردن بنده خدا باشن. بدبخت اونایی که بنده خودشونن، برده زن و بچه شونن، بنده هوای نفسن، بنده شهواتن، بنده قدرتمندانن و بنده پول. اونا کلیتی در اختیارشون برای باز کردن درهای سعادت دنیا و آخرت نیست. دنباله مطلب خدا لطف بکنه فرد شب، این بحث عبودیت و عبادت و عبد بودن، فکر میکنم تا حالا 80 جلسه در این مسجد گفته شده، که البته پیاده هم شده ولی نوبت تنظیم و چاپش هنون نرسیده. اگه چاپ بشه به نظر میرسه 5 جلد 700 صفحه بشه. خب بعد از منم جلسه ادامه داره، 10 دقیقه یه روب حفظ کنید جلسه رو در این خانه خدا ایام شهادت صدیقه کبراست، با یه روب زودتن رفتن به جایی هم نمیرسیم. منم اگه کار نداشتم میشستم. جناب آقای طاهری فکر میکنم که من از سال 55 خدمتشون بودم، خیلی هم همنبر بودیم، اونم الان تو مرز پیریه ولی صداش اصلا پیر نشده، این همون 50 سال پیش بود که با من میخوند. تو که ناخوانده ای علم سماوات، تو که نابرده ای راه در خرابات، تو که سود و زیان خود ندانی، به یاران که رسی هیهات هیهات، انقدر عصبش شعور داشت که وقتی حس گرد ابی عبدالله دیگه طاقت ادامه سواری رو نداره، برای اینکه به بدن لطمه بیشتری نخوره، درد بیشتری نکشه، اومد میان گودان، دو دستشو به جلو کشی، دو پاشو تا جایی که میشد به عقب کشی، ابی عبدالله رو به زمین نزدیک کرد، وقتی دو دستو به عقب و به جلو کشید خود اسبم یه مقدار به طرف زمین خودشو خم کرد که به نظر میرسه امام تونستن دو دستشون رو تکیه بدن قرار بدن، آروم از روی زین اومدن روی زمین. روی خاک قرار گره بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، حواظ باد مخالف چو قیرگون گردی، عزیز فاطمه از آس سرنگون گردی، صورت خونالودش رو خاک گودال گذار، الهی رزن به قضا تسلیمن لمر صبرن علا بلو، لا معبود علی سوا یا قیاسه